برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 219 جمعه 10 دی ماه 1389 برابر با 31 دسامبر 2010.
علم و دانش به عبارت دیگر ساینس. انسان برای شناخت جهان و برخورد با مسائل و حل آن روش‌های گوناگونی را استفاده کرده و می‌کند. این روش‌های گوناگون عبارتند از تجربه گذشتگان، احساس‌های درونی و ذاتی، مذاهب گوناگون، هنرهای مختلف، فلسفه و سرانجام علم و دانش. هدف اصلی از سلسله برنامه‌هایی که در پیش رو داریم، ارزیابی و استفاده از ابزار علم برای شناخت قوانین حاکم بر جهان و یافتن جواب به سوالات عمده بشری می باشد. در ابتدا لازم است چند نکته مقدماتی را یادآوری کنیم. 1. هر گونه اطلاعات گفته شده در این مجموعه دارای منابع معتبر می باشد، ولی به خاطر کمی وقت از نام بردن آنها معذور می باشیم. اما در صورت نیاز از طریق فیسبوک این برنامه این منابع قابل دسترسی می باشند. گاهن اطلاعات بر پایه مدل‌های شخصی می باشد که این مدل‌ها هنوز در مراجع علمی مورد بحث است. این موارد را مشخصاً اعلام خواهیم کرد. 2. نیاز مهم ما رابطه با دوستان عزیز به خصوص جویندگان علم در داخل ایران می باشد. این رابطه از طریق صفحه مخصوص فیسبوک انجام خواهد شد. هر گونه سوال و اظهار نظر به شدت و به فوریت مورد احتیاج است. 3. تصمیم گرفتیم که اسامی اشخاص و لغات مشخص را با تلفظ رایج در زبان آمریکایی بیان کنیم که در صورت مراجعه به کتب و یا محاوره بیشتر به کار آیند. در ضمن این لغات در انگلیسی تعاریف مشخصی دارند. برای مثال لغت ساینس و ساینتیفیک متد به معنی علم و روش‌های علمی می باشند که ما کلمات انگلیسی را استفاده خواهیم کرد. اما برای شروع چرا ما ساینس را به عنوان روش اصلی برای شناخت انتخاب کرده ایم؟ در دنیای کنونی و از جمله در جامعه امروز ایران داشتن یک روش فکری مشخص و یا مجموعه روش‌های مشخص و منسجم برای گذران زندگی در ابعاد مختلف لازم و ضروری می باشد. نیاز داشتن یک منبع قابل رجوع و موثق از اعمال روزمره زندگی چون نوع برخورد با پدر و مادر و همسر و غیره آغاز گشته و سپس نیاز آن را در تمامی دیگر ابعاد زندگی از جمله کار، ورزش و سیاست ادامه می‌یابد. همانطور که قبلا ذکر شد، انسان در طول زندگی از روش‌ها و منابع مختلفی برای انجام و توجیه رفتارهای خود سود می‌برد. نقطه اولیه اطلاعات ما از آموزش‌های پدر و مادر و دوستان و معلمان آغاز شده که در آن روش‌ها و آموزش‌های مذهبی بخش بزرگی را در بر دارند و فلسفه‌های گوناگون نیز کم و بیش در آن دخیل می‌باشند. و سپس هنر و ادبیات و روش‌های عقلانی از دیگر وسایل موجود در زندگی ما می‌باشند. و در چند قرن اخیر ساینس و ساینتیفیک متد نیز به طور مشخص وارد زندگی انسانی شده است. قبل از هر چیز می خواهیم که ساینس و ساینتیفیک متد را تعریف کنیم. ساینس روشی است مبتنی بر مشاهدات عمومی و قابل تکرار، تجربه و آزمایش مشخص و دقیق و پیدایی مدل‌های قابل اثبات عقلانی. مشخصه اصلی ساینس در این است که این روش شناختی مبتنی بر حقایق و اصولی است که مکررن و در هر زمان قابل اثبات و قابل انجام می باشد. به عبارت مصطلح انگلیسی Independently Verifiable Facts. اما تفاوت ساینس با مسائل دیگر. یک، تفاوت ساینس با هنر در این است که هر هنرمندی می تواند از نقطه نظر خود به مسائل بنگرد، اما ساینس داده یک نقطه نظر عمومی است. دو، تفاوت ساینس با مذهب. ساینس موضعش در این است که هر واقعیتی مستقیم و یا غیر مستقیم در آخر متکی به انسان و جهان شناخته شده است و هیچ نیروی خارج از این محدوده ارزش‌ها را تعیین نمی‌کند. سه، تفاوت ساینس با پولیتیکال ساینس و سوشال ساینس، سیاست و علوم اجتماعی. این تفاوت در این است که ساینس به قوانین مشخص برای همه و هر زمان میرسد، مانند قوانین فیزیک. اما سوشال ساینس به مانند مجموعی از احتمالات و قوانینی است که هر شخص صاحب عقیده‌ای موضع شخصی خود را دارد و این نواز شخصی عموماً برای شرایط ویژه و نه شرایط کلی و همیشگی استفاده می شود. در این زمینه می توان بحث‌های گسترده‌ای در آینده کرد. 4. تفاوت ساینس و سودو ساینس. سودو ساینس یا علم غیرواقعی که متاسفانه در جامعه ایرانی مکررن از آن استفاده می شود دارای مشخصات خاصی است. اولین مشخصه سودو ساینس این است که قابل تکرار نمی باشد، not reproducible. مثلا رویت اجرام فضایی یک سودو ساینس بوده است، زیرا شواهد و مشاهده کننده ها قابل تکرار نمی باشند. بسیاری از مسائل که به عنوان ساینس در بعضی جوامع بررسی می شود و غالباً نقد شده و متصل به یک دانشمند نیز می باشند از نوع سودو ساینس می باشند و هیچ گونه ارزش علمی واقعی ندارند. بنابراین برای تأکید مجدد تفاوت عمده ساینس با سودو ساینس و خرافات و اعتقادات ماورایی در این است که این مشاهدات و واقعیات قابل تکرار و قابل تایید توسط اشخاص دیگر بدون واسطه‌های مشخص نمی باشند. حال بگذارید ساینس را به طریق دیگر تعریف کنیم. ساینتیفیک متد روش مشخصی است که اولا جدا از تمامی تعریف‌های قبلی و روش‌های گفته شده است و عبارت از جریانی است که در آن انسان مشخصاً دارای وسیله‌ای بقایت قوی برای شناخت هستی، شناخت چگونگی مراحل آن از مواد زنده و غیر زنده، چگونگی مخلوط شدن این اجزا، به وجود آمدن حیات و در نهایت پیدایش انسان می باشد. این شناخت به ما قدرت فهم گذشته هایمان، علت وجودی آنچه شد و در نهایت قدرت پیشبینی آینده و آنچه ما قادر به انجام آن می باشیم را می دهد. ساینس خود مسیر تکامل مشخص خود را داشته است و شاید از ابزارسازی توسط انسان‌های اولیه آغاز روش علمی بوده است و همراه با تکامل انسان خود ساینس نیز کامل شده است. اما ساینس به صورت کامل‌تر آن در قرون 15 و 16 میلادی قدم‌های مؤثری را برداشته است. در قرن 18 قدم مهم ساینس در شناخت اولیه از اِوولوشن برداشته شد. قرون 18، 19 و 20 وجوه مختلفی از قوانین حاکم بر جهان توسط ساینس به تدریج آشکار شد و همکنون در اوایل قرن 21 ما انسان با شناخت جدیدی از اِوولوشن، فیزیک و نجوم داستان هستی را به گونه‌ای کاملتر در دسترس داریم. روش برخورد با مسائل مورد بحث عمدتاً اِوولوشنری یا تکاملی می باشد. در جلسات آینده مبحث اِوولوشن را کامل بررسی کرده و ابعاد مختلف و جزئیات آن را ذکر و بررسی می کنیم. اما چرا ساینس می تواند به همه ما کمک کند؟ آیا ساینس فقط برای ساینتیست ها دانشمندان می باشد و یا مردم عادی نیز به آن احتیاج دارند؟ البته پاسخ مثبت می باشد و پاسخ مثبت احتیاج عموم مردم به ساینس را میتوان به این گونه مشاهده کرد. 1. درصد بسیار بالایی از وسایل زندگی لوازم روزمره، مواد خوراکی و غیر خوراکی مستقیماً و غیر مستقیماً از ساینس برداشت می شود. می توان با برداشتن لیستی از آنچه از صبح تا شب انجام می دهیم به واقعیت این وابستگی و اتکای شدید انسان به تکنولوژی واقف شد. دوم، اطلاعات علمی می تواند به شناخت ما برای استفاده از تکنولوژی به طور مستقیم و غیر مستقیم کمک کند. با داشتن اطلاعات علمی می توان تصمیم‌های صحیح و متکی بر واقعیت گرفت. از جمله فواید و ضررهای محصولات مختلف ارزش‌شده در زندگی روزمره را بررسی کرد. سوم، به طور کلی روش‌های عقلانی خود یکی از ثمرات ساینس می باشد. با اطلاعات کامل از ساینس اولا منطق عقلانی خود را ساخته و ثانیا آن را قوی‌تر می‌کنیم. در مورد Science of Consciousness، علم عقل و شناخت، در جلسات آینده به طور مفصل صحبت خواهیم کرد. چهارم، پیشرفت در حرفه و شغل ما، داشتن آینده روشن کاری، در گروه آگاهی ما از علوم کلی و خصوصاً اطلاعات کافی از شغل ما می باشد. حرفه های مدرن از جمله پزشکی و امور مربوط به آن، تجارت و روابط اقتصادی و اغلب رشته‌های مهندسی در رابطه مستقیم با ساینس می باشند. پنجم، به عنوان پدر و مادر و سرپرست، داشتن اطلاعات دقیق علمی ما را مجهز برای آموزش فرزندان خود کرده و صلاحیت لازم برای رفع آتش همیشگی آنها برای دانستن و جواب به چراهای متعدد آنها، البته جوابهای واقعی و کامل و نه از خود درآوردی و خرافی، پیدا می کنیم. فقط از ذهن خود تصور کنید که جامعه‌ای که فرزندان آن توسط اولیای آگاه از ساینس و مشرف به عقلانیت مدرن وارایند، چگونه قادر به حل مسائل شخصی و جهانی خواهند بود. واقعیت این است که بسیاری از ما ساینس را در داخل چمدان‌هایی کرده و فقط گاه‌گاهی دوران می‌چرخیم. قرن کنونی، یعنی قرن 21، این شانس را برای تمامی ما داشته که از طریق تکنولوژی بسیار آسان و دوستانه اینترنت به مجموعه علوم دست یابیم و دانسته‌های خود را ارتقا دهیم. ما در طول این سخنان سعی خواهیم کرد که منابع مختلف و آسان را نیز به شما معرفی کنیم. اما روش مورد استفاده ما در این سلسله گفتگوها در این است که با مرور تاریخچه ساینس شما را در زمین‌های مختلف با این دانش‌ها دوباره وصف کرده و آن را به صورت دقیق‌تر و تاریخی، البته بدون وارد شدن به فرمول‌های ریاضی و سنگین، با زبانی آسان بررسی کنیم. این مجموعه می‌تواند شروع دوباره‌ای از ورود به دنیای علم را به همه ما تقدیم کند. زیبایی زندگی ما در حرکت مستمر ما در یادگیری می باشد. اما بخش هایی که مورد بحث خواهد گرفت عبارتند از فیزیکس، کمیستری، جیولوژی و جیوفیزیکس، علوم زمینشناسی، بیولوژی، ماتماتیکس و استرونومی، کیهانشناسی، و سرانجام اِوولوشن. اِوولوشن روش و نگاه اصلی ما خواهد بود، روشی که با آن مجموعه این قسمت‌های مختلف را به هم وصل کرده و شکل کلی‌تر را رسم خواهیم کرد. اما بگذارید ساینتیفیک متد را یک بار دیگه باز کرده و با هم آن را بشناسیم. همانطور که قبلا گفته شد، آغاز ساینس با آغاز بشریت همراه بوده است. اولین ابزارسازی توسط انسان اولیه همان اولین قدم برای نزدیکی به ساینتیفیک متد می باشد. تمامی ساینتیفیک ریسرچ، تحقیقات علمی، از برای یافتن و شناخت هر آن چیزی است که قابل شناخت و مورد نیاز به شناختن باشد. قبل از بررسی متد علمی، به روشن کردن انواع سوالاتی که ساینس در حال جواب دادن آنها می باشد می پردازیم. اولین نکته این است که ساینس همزمان با رشد و کاملتر شدنش می تواند به تعداد زیادی از سوالات پاسخگو باشد. اما گروهی از سوالات می باشند که ساینس هنوز جوابی برای آنها ندارد و علت آن نداشتن اطلاعات لازم و کافی برای پاسخگویی و حل این سوالات است. از جمله سوالات علت به وجود آمدن حیات و یا سلامت یک شخص در آینده و سوالاتی از این نوع می باشد. البته با پیشرفت سریع تکنولوژی در پیدایش اطلاعات لازم و جمع‌آوری آنها در کنار یکدیگر، مطمئناً ساینس تنها بینشی است که می‌تواند در آینده نزدیک یا دور شانس بالایی در جواب دادن به تمامی سوالات داشته باشد. اما ساینس در برخورد با سوالاتی که هنوز قابل جواب دادن نمی باشند، به سرعت آنها را به سوالهای کوچکتری که قابل جواب دادن باشند مبدل کرده تا در آینده سوال اصلی و بزرگتر را حل کند. اما سوالاتی که همکنون ساینس در صدد جواب دادن به آنها می باشد به 4 گروه اصلی قابل تقسیم هستند. 1. سوالهایی در مورد انواع وجود مواد زنده و غیر زنده در گیتی، مثل وجود مواد معدنی مختلف و یا حیوانات مختلف، یعنی جواب به چه ها. 2. سوالات درباره ریشه به وجود آمدن اشیا، روابط و یا حیوانات در نهایت کل گیتی، مانند ریشه آتش نشان ها و یا شروع کهکشان ها و یا علت همه هستی، یعنی جواب به چراها و از کجاها. 3. سوالات در مورد اینکه چگونه اجسام و حیوانات و طبیعت کار میکنن، یعنی جواب به چگونه ها. 4. سوالات مربوط به استفاده از ساینس برای حل مسائل از جمله امور پزشکی و تکنولوژی و انواع ماشین‌آلات. مسئله دیگر در این است که ساینس یک جریان در حال حرکت می باشد که حل تعدادی از سوالها بازکننده سوالات بعدی می باشد و بر بسیاری از مواقع این سوالات با همدیگر در رابطه بوده و یکدیگر را بازتر می کنند. در آخر برای جمع‌بندی امروز برنامه، ما این را با روش‌های دیگر از جمله هنر، علوم اجتماعی و سود و ساینس مقایسه کردیم و نیاز هر روزه آن را در زندگی عادی خود نیز بررسی کردیم. در جلسه آینده تعریف ساینس را کامل کرده و تاریخچه علم فیزیک را آغاز کرده.
We can do science and with it we can improve our lives.
شما، من شبنم هستم. ممنونم که به برنامه من گوش میدید و امیدوارم که مطالب من مورد توجه شما قرار بگیره. برنامه امروز من راجع به حد و تحمل فیزیکی، مغزی و سرانجام حد در دانستن مطالب راجع به همه چیزه. در ابتدا میخوام راجع به حد و تحمل فیزیکی براتون صحبت بکنم. تا به حال راجع به ترایاتلون شنیدین؟ ترایاتلون به ترکیب سه رشته ورزشی شنا، دوچرخه‌رانی و دویدن در یک مسابقه گفته میشه که شرکت کننده ها باید در این سه رشته با هم مسابقه بدن و برنده کسیه که رکورد بهترین در مجموعه زمانهای این سه رو کسب بکنه. مسافت استاندارد المپیک برای ترایاتلون 1.5 کیلومتر شنا، 40 کیلومتر دوچرخه‌رانی و 10 کیلومتر دو هستش. برای مسافت‌های طولانی 1.9 کیلومتر شنا، 90 کیلومتر دوچرخه‌رانی و 21.1 کیلومتر دو هستش. اما یک مسابقه ترایاتلون به نام آیرونمن در ایالت هوایی برگزار میشه که واقعاً طولانیه و هر کسی نمیتونه انجامش بده. شرکت کننده ها 2.4 کیلومتر شنا میکنن، 112 کیلومتر دوچرخه‌رانی میکنن و به اندازه یک ماراتون یعنی 42.2 کیلومتر می دوان. واقعا شاهکاره نه؟ خب قهرمان برنامه ما خانمیه به نام جودی ماس که یه روزی توی زندگیش تصمیم می گیره که یک آیرونمن ترایاتلون رو انجام بده. اون میگه در ابتدا من به این مسابقه به چشم یک پروژه برای دانشگاه نگاه می کردم و اصلا برام مهم نبود که چه مقامی کسب می کنم. وقتی به هوایی رفتم برای انجام این مسابقه هیچ کدوم از این مسافت‌ها رو در شنا، دوچرخه یا دویدن تا آخر انجام نداده بودم. وقتی شروع کردم به مسابقه، ناگهان همه چیز عوض شد. احساس کردم که من کاملا میتونم برنده بشم. جولی میگه توی دوچرخه سواری بود که من دوم شدم و یک دفعه همه چیز برام عوض شد. و توی دویدن در مایل هشتم بود که ناگهان احساس کردم من میتونم در انجام این مسابقه خیلی خوب عمل بکنم. در اون موقع بود که خستگی کاملا از یادم رفت و تنها چیزی که برام مهم بود این بود که در مسابقه اول بشم. جونی تقریبا 400 مایل و به خصوص 10 مایل آخر مسابقه رو به سختی تموم کرد. دو مرتبه زمین خورد و باعث شد که اول نشه. اون میگه پاهام دیگه قدرت نداشت. روی زمین افتاده بودم و اصلا نمیتونستم تکون بخورم. اما یه صدای یه دفعه توی مغزم گفت که من باید این مسابقه رو تموم کنم. جولی 10 فیت آخر مسابقه رو با خزیدن تموم کرد و دوم شد. و اما نکته‌ای که میخوام به اون اشاره بکنم بعد از تمام این صحبت‌ها اینه که تحمل فیزیکی بدن انسان چقدره. ممکنه اولین جوابی که به ذهن شما بیاد این باشه که این مسئله کاملا بستگی به ماهیچه‌ها و سلول‌های ماهیچه‌ای و قدرت اونها داره. بگذارید با هم به تحقیقات دکتر دیوید جونز که یک فیزیولوژیست نگاهی داشته باشیم. اون در مورد دوچرخه سواران حرفه‌ای و قدرت بدنی اونها تحقیق میکنه. تحقیقات دیوید اول از همه این مسئله رو که سلول‌های ماهیچه‌ای با گرفتن شکر و انرژی بهتر عمل می‌کنند رو نقض می‌کنه. اون معتقده که سلول‌های ماهیچه‌ای با شکر و بدون اون به یک صورت عمل می‌کنند. پس در واقع چه چیزی باعث میشه که انسان احساس خستگی یا کمبود انرژی بکنه؟ یک تئوری وجود داره به نام سنترال گاورنر تئوری که مسئول هدایت مغز برای دریافت انرژیه. وقتی که میزان انرژی یه بدن از یک حدی پایین میاد، این هدایت کننده بسیار محافظه‌کار عمل میکنه. یعنی در واقع پیام دریافت انرژی وقتی صادر میشه که هنوز بدن انرژی داره و خالی نشده. خب میتونیم نتیجه بگیریم که حد تحمل فیزیکی هر کسی کاملا بستگی به این داره که در چه موقع این هدایت کننده مرکزی دستور دریافت انرژی مجدد رو میده. جالبه نه؟ بنابراین میتونیم بگیم که واقعا بدن انسان از لحاظ فیزیکی هیچ حدی نداره. چرا؟ برای اینکه اگه کسی بتونه این هدایت کننده مرکزی رو گول بزنه، همونطور که اون بدن انسان رو گول میزنه، شخص میتونه توانایی فیزیکی خودش رو به صورت تلقینی تا هر کجا که میخواد افزایش بده. پس حالا میدونیم که مسئله‌ای که باعث شد جولی قصه ما بتونه در مسابقه آیرونمن دوم بشه، مسئله‌ای که کاملا جواب علمی داره. قطعاً همه ما به موارد مشابهی به جولی توی زندگیمون برخورد کردیم و شاید خود ما یکی از قهرمان‌های همین قصه‌ها باشیم. جالبه که بدونیم برای اینکه بدونن حد تحمل فیزیکی انسان چقدره، یک مسابقه دیگه در آمریکا انجام میشه به نام دوچرخه سواری از غرب به شرق آمریکا. یعنی 3000 مایل در 10 روز یا کمتر. و کسانی بودن که این مسابقه رو انجام دادن و فقط بهتون بگم که بعد از مایل 500 یا 600 اونا مجبورن که گردنشون رو با داکتیپ که یه چسب خیلی محکم برای بسته‌بندی گنده هستش به دور گردنشون ببندن و در بین راه اونا دچار توهم میشن و در اون زمانه که درد و خستگی رو فراموش میکنن. خب این همه چیزی بود که من در مورد تحمل فیزیکی بدن میتونستم بهتون بگم. صحبت در مورد حد و گنجایش مغز. خب واقعا همه جوابشون به این سوال اینه که مغز هیچ حدی نداره و میتونه هر چقدر مصرف که شخص میتونه توی مغزش جا بده و در خودش نگهداری بکنه. کسانی هستن که دلشون میخواد بدونن این حد چقدره. برای همین هم با هم دیگه میریم سراغ یک مسابقه جهانی به نام World Memory Championship که در لندن برگزار میشه. شرکت کننده ها از همه دنیا میتونن در این مسابقه شرکت بکنن و در واقع باید اونا یک سیکونس طولانی از عددهای رندوم رو حفظ بکنن که یکی از شرکت کننده ها مثلا میتونست 1400 عدد رندوم رو به خاطر بسپاره. خب بگذارید دوتا داستان تقریبا شبیه هم رو در مورد دو نفر با حافظه قوی براتون تعریف کنم. مستر اس یک خبرنگار روسیه که در زمانهای خیلی قدیم زندگی میکرده و حافظه خیلی قوی داشته و میتونسته همه چیز رو به خاطر بسپاره. یک روز رئیسش از دست مستر اس عصبانی میشه و میگه تو هیچ وقت نوت نمی نویسی وقتی که ما با هم جلسه داریم. مستر اس میگه من همه چیز رو به خاطر میسپارم. رئیس برای این که اون رو امتحان بکنه از مطالب دیروز یا یک هفته پیش میپرسه و مستر اس همه چیز رو به صورت جزئی براش جواب میده. بعد از این ماجرا رئیس مستر اس اون رو پیش یک دکتر میفرسته و پس از تحقیقات فراوان اونها به این نتیجه میرسن که مستر اس از قدرت حافظه خیلی بالایی برخورداره. و داستان دوم راجع به شخصی که مغزش رو آموزش داده بوده برای شرکت در World Memory Championship در سال 2009 در لندن. این شخص اعداد 0 تا 9 رو در ذهنش به 4 سری آدم معروف، شیء، نام و فعل اختصاص داده بوده. اما متاسفانه این شخص نتونست هیچ رتبه‌ای بیاره. خب حالا بپردازیم به مسئله علمی این قضیه. دانشمندان معتقدند که مغز انسان داده‌ها رو به صورت تصویر تبدیل می‌کنه و در مغز جا میده. در واقع ویژوال کورتکس یک بخش عظیمی از مغز ما رو تشکیل میده. مثلا هم برای اینکه بتونه همه چیز رو به خاطر بسپاره، براشون شکل و تصویر و شخص درست می‌کرد. اما فرق مستر اس با کسانی که مغزشون رو پرورش میدن که حافظه بهتری داشته باشن این بود که مستر اس همه چیز رو بدون اینکه هیچ تلاشی بکنه به خاطر می آورد و همه حواس پنجگانه‌اش رو به کار می برد تا همه چیز رو به خاطر بسپاره، اما کاملا بدون هیچ تلاشی. مستر اس در واقع دچار استنژیا بود، یعنی اینکه یک حس یا حواس اون یکی رو بیدار میکنه. در این حالت عددها دیگه فقط عدد نیستن یا جملات ناآشنا فقط یک جمله ناآشنا نیستن که ما بشنویم و بی‌تفاوت از کنارشون رد بشیم. در واقع در مغز مستر اس تمام اینها ضبط میشد بدون اینکه اون کنترلی روی ضبط شدنشون داشته باشه و مستر اس نمیتونست اونها رو از مغزش خارج بکنه. اتفاقی که در مغز مستر اس میافتاد مثل کشتن یک شبکه جمعی نورون مغزی است و مغزش همه چیز رو از گذشته تا به حال به هم وصل میکرد. در نظر بگیرید اگه مغز شما با شنیدن کلمه سگ بتونه تمام سگهایی رو که در گذشته دیده مثل یک قطاری از تصویر به هم دیگه وصل بکنه و هر بار که این کلمه رو بشنوه همین کار رو بکنه، اون وقت شما در یک مدت طولانی فقط در حال مرور کردن خاطرات گذشته خواهید بود. این در واقع باعث میشه که دنیا و چیزی که درون اون هستید معنی واقعی خودش رو از دست بده. بنابراین مغز آدم داره یه حد و مرزه. در واقع مغز سعی میکنه تا جایی پیش بره که معنی چیزها در دنیا همچنان براش حفظ بشه. البته اگه توانایی این رو داشته باشه که همه چیز رو به خاطر نسپاره. مغز داره یه حد و مرز نیست، ولی همیشه سعی میکنه که یک بالانس رو ایجاد بکنه تا معنی و مفهوم چیزها از بین نره. تصور کنید که در شهر شلوغی مثل تهران یا نیویورک دارید راه میرید. اگه همه افرادی رو که میبینید به خاطر بسپارید، دیگه مغز شما جایی برای ارتباط برقرار کردن با نزدیکانتون رو نداره، برای اینکه اونها در ابری از هزاران هزار آدم دیگه گم شدن. خب دوستان عزیزم، با سپاس از اینکه به برنامه من گوش دادین و امیدوارم که برنامه من مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، بدرود بر همگی شما و روزگار خوش. این مطالب برگرفته از پادکست رادیو لب بود و برنامه‌ای که من ازش استفاده کردم لیمیت هست.